ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ضمن اینکه فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
یه بقیه یه مدینه یه امامی که حرم نداره.
صدای لا اله الا الله فرشتگان بلند می شود. تابوتی بر روی شانه ها به سمت بقی حرکت می کند. باز هم بقی، چقدر این خاک قداست دارد، چقدر این نقطه از زمین مطهر است. آرامگاه آسمانیان زمینی است و مأمن افلاکیان خاک نشین.
امام محمد باقر شاگردان تربیت کردن در علوم مختلف تا بتونن از این طریق گسترش معارف اهل بیت رو آغاز کنن.
باقر ابن زین العباده، دست خدایم کز پا فتادم.
دانشگاه امام صادق و فقه جعفری مدیون تلاش های امام محمد باقر علیه السلام است. حجت الاسلام درانی.
امام باقر علیه السلام با قدرت علمی عجیب که در اختیار داشتن و زمینه بسیار مناسبی که حاضر شد، تونستن زمینه ای رو فراهم بکنن، مغز علوم رو بشکافن و در نهایت امام جعفر صادق علیه السلام بتونه رشته کامل فقه جعفری رو که دشمنان مخالفش بودن با کمال صراحت و قدرت علناً به مردم یاد بده.
از همان لحظه تو در مصیبت کربلا بزرگ شدی و رنجهایت همیشگی شد تا راوی دردهای بهترین بندگان خدا باشی، تا قصه عشق فراموش نشود.
یادم نرم لبهای عطشان بر خاک صحرا.
بیش از 2 میلیون زائر بیت الله الحرام مناسک حج تمتع را از فردا همزمان با هفتم ذی‌الحجه آغاز می کنند. زائران خانه خدا از فردا روانه صحرای عرفات می شوند تا برای وقوف در صحرای عرفات آماده شوند. با توجه به اختلاف تقویم قمری عربستان با کشورمان، روز دوشنبه در این کشور روز عرفه است. رئیس سازمان حج زیارت هم با اشاره به برنامه ریزی برای برپایی برنامه های ایام تشریق در حج 97 گفت تمامی زائران کشورمان فردا به عرفات منتقل می شوند و از روز 9 ذی‌الحجه برنامه های ایام تشریق آغاز خواهد شد. آقای محمدی افسود ابتدا بانوان به عرفات منتقل می شوند و پس از پایان انتقال آنها سایر حجاج کشورمان از اذان مغرب به سرزمین عرفات اعزام خواهند شد، به طوری که تا آخر شب تمامی حجاج به عرفات منتقل می شوند. همکارم آقای امامی از مکه مکرمه گزارش می دهد.
بیشتر از 2 میلیون زائر سرزمین وحی آماده می شن تا فردا به عرفات برن و بعد از اون به مشهر و از اونجا به منا تا با انجام این مناسک انشالله خارج بشن. آخرین آماری که ما داریم بیشتر از 2 میلیون خارجی از سراسر جهان اسلام و از جهان به عربستان آمدن و خودشون به مکه رسوندن. امروز و فردا صبح هم هنوز این فرصت رو دارن که اعمال عمره تمتعشون رو انجام بدن تا خودشون انشالله برسونن از فردا بعد از ظهر به سرزمین عرفات. هوای مکه امروز در حال علارغم اینکه که هشدارهایی که داده میشد تقریبا مطلوب هست، نمیخوام بگم هوای خیلی خوبه گرم نیست، ولی در حال گرمای قابل تحمل دیگه ولی همه نگاه ها به بیت الله الحرام و مشعر و عرفات هست و به حال این امیدواری وجود داره که انشالله بتونن که این اعمال رو به خوبی انجام بدن. امسال تمهیدات لازم گرفته شده برای انجام مناسک مطلوب، لذا هم تعداد خوشبختانه کسانی که حاجیایی که از ایران از دنیا رفتن خیلی کم هست، ظاهرا تا کنون 1 نفر بوده و مراجعه کنندگان به حتی با پزشکان هم در چیز در راه میشه، حالا یه سری بیماری های سرماخوردگی کمی وجود داره ولی الحمدلله همه ظاهران در سلامت کامل هستن.
ادامه خبرها. مراسم افتتاحیه 14 اجلاس سراسری مدیران مدارس علمیه خواهران صبح امروز با حضور مدیران حوزه و با سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سالن بیداری اسلامی جامعة الزهرا برگزار شد.
آغاز 14 اجلاس سراسری مدیران حوزه علمیه خواهران در قم.
عنوان این اجلاس مدرسه محوری با نگاه درونزا و رفع کاستی ها.
آیت الله مکارم شیرازی در این اجلاس مدیریت در عرصه تعلیم و تربیت را بسیار مهم توصیف کردند و تدوین نظام آموزشی واحد در حوزه‌های علمیه خواهران و برادران را برای افزایش بازدهی خواستار شدند.
حوزه‌های علمیه خواهران باید با هماهنگی حوزه‌های علمیه برادران باشه. خود دوگانگی در واقع نوع تحقیر میشه.
در این اجلاس مدیران مدارس در مدت 3 روز با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی راهکارهای ارتقای سطح علمی و آموزشی و بصیرت افزایی طلاب را بررسی می‌کنند.
تمام تلاش‌های ستاد و صف با نگاه اصل بودن و اولویت دار بودن مدرسه تدبیر بشه. با این نگاه دنبال آنیم که مأموریت‌گرا در مدارس ما کار بکنیم. با این نگاه دنبال آنیم که خروجی‌های حوزه علمیه خواهران خروجی هایی باشن دارای علم، تقوا و مهارت های مختلفی رو که پاسخگوی نیازهای جامعه باشه.
همگنون بیش از 80,000 طلبه در 480 مدرسه علمیه خواهران سراسر کشور مشغول تحصیل هستند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار اهداف و مأموریت‌های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد. در این جلسه که امروز به ریاست آقای روحانی برگزار شد، اعضای جلسه ساختار اهداف و مأموریت‌های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور را برای مقابله با هر گونه جنگ روانی و التهاب‌آوری در بازار و اقتصاد کشور تصویب کردند. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد مهمترین عامل عبور از مرحله فعلی جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است. آقای جهانگیری در جمع مدیران و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلام گفتود لایحه شفافیت در روزهای آینده به مجلس ارسال می‌شود تا گام جدیدی در پیشگیری از فساد برداشته شود. وی گفت بر اساس این لایحه دولت مکلف می‌شود اطلاعات مسائل عمومی مورد نیاز مردم را در دسترس همگان قرار دهد. کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد این نهاد آماده دریافت و توزیع نذورات قربانی مردم و حجاج به مناسبت روز عید قربان است. افزون بر مساجد، مراکز نیکوکاری، دامپزشکی‌ها و شهرداری‌ها، دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور نیز آماده دریافت و توزیع نذورات قربانی میان نیازمندان است. مردم سراسر کشور می‌توانند مبلغ نقدی نذر قربانی خود را از روش‌های شماره‌گیری کد ستاره 88 77 1 واریز به شماره حساب 33 33 نزد بانک ملی، تماس با تلفن نیکوکاری 0968 877، از طریق نصب نرم افزار سنا و یا مراجعه به سایت امداد.ir پرداخت کنند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی در بین طیف وسیعی از اقشار آسیب پذیر جامعه خبر داد. آقای محسنی بندپی افزود این سبد حمایتی شهریور امسال در میان مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر اقشار آسیب پذیر کشور توزیع خواهد شد. سومین دوره جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی قدیر به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی همزمان با دهه امامت و ولایت برگزار می شود. آقای عالم‌بخش دبیر این جشنواره در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
سومین جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی قدیر با عنوان نقالان علوی با همت حوزه هنری سال از 1 تا 6 شهریور ماه در چند نقطه در تهران، میدان آیینه امام حسین علیه السلام، بوستان آب و آتش و احتمال زیاد مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این جشنواره تخصصی ترین جشنواره در خصوص نقالی و پردخوانی است که در کشور داره برگزار میشه. اهداف جشنواره و سیاست گذاری جشنواره به چند مقوله هستش در مورد نقش‌ها و داستان‌ها که بیشتر به سبک زندگی حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، واقعه قدیر خم، شناخت معرفت وجودی ایشون، قضاوت‌ها و علم حضرت علی علیه السلام می‌پردازه. مقوله‌هایی که در خیلی از مباحث و همایش‌ها و یا موضوعات هنری دیگه تقریباً زیاد بهش پرداخته نشده و گذرا بوده. جشنواره هم در دو بخش رقابتی و پیشکسوتان برگزار میشه. پیشکسوتان که خب نقدهای خودشون رو میان بیان میکنن، در بخش رقابتی هم دوستان نقالهایی که شرکت کردن بازبینی شدن از 100 خورده‌ای از آثاری که به جشنواره ارسال شده، 60 خورده‌ایش مورد قبول بازبین ها قرار گرفت و 31 از اونها انتخاب شدن برای شرکت در جشنواره. در 3 بخش بزرگسال، بخش نوجوان و بخش کودک نقالها به رقابت میپردازن انشاءالله و دیگه نفرات اول تا سومشون مشخص خواهند شد. در سومین دوره هم از 2 تا از پیشکسوت‌های عزیز نقالی و پردخوانی کشورمون تقدیر خواهد شد.
اما با چند خبر کوتاه بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف رو پی میگیریم. همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شبهای 27، 28 و 29 مرداد آماده برگزاری مراسم سوگواری مسلمیه و میزبانی از هیئت‌های مذهبی است. قائم مقام معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی از خودکفایی در گندم و شکر تا سال آینده خبر داد. رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت ورود گردشگران خارجی به ایران در 4 ماهه نخست امسال 38% افزایش داشته است. سازمان بنادر از افزایش صادرات کالا و کاهش واردات در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. وزیر بهداشت در دومین همایش پیشگیری سوانح و حوادث تصریح کرد اگر خودروسازهای ما منصف شوند و یا حتی جاده‌ها هم درست شود، باید فرهنگ ترافیک را اصلاح کنیم تا از حوادث بکاهیم. آقای قاضی‌زاده هاشمی افزود بیشترین آمار تلفات جاده‌ای در شهریور است و ما پارسال به طور متوسط 66 نفر را در شهریور از دست دادیم. مرحله نیمه نهایی 41مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امروز در سالن امام خمینی جامعة الزهراء قم برگزار شد. مراسم وداع با پیکر سید ضیاءالدین دری، کارگردان توانمند کشورمان، با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز برگزار شد. و ایمان فتح‌آبادی، فوتبالیست تیم شهرستان فیروزه که بر اثر تصادف ضربه مغزی شده بود، با اهدای 4 عضو بدنش به چند بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. ادامه خبرها. همایش نمایندگی‌های صدا و سیما در خارج از کشور با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. آقای علی‌عسکری در سخنانی در این همایش با اشاره به تهدیدات رسانه‌ای دشمنان نظام بر اهمیت رسانه ملی در خنثا کردن عملیات روانی دشمنان تأکید کرد و گفت:
دیپلماسی رسانه‌ای در کشور خیلی مهمه و این کار شما هست. یعنی یه حرفه‌ای ترین افرادی یه جمهوری اسلامی داره که بتونن در دیپلماسی رسانه‌ای کار کنن. در افسانه‌های دنیا شما هستید. تهدیدات اصلی ما امروز رسانه پایه است، چون تدین نظامی نیست. آمریکایی‌ها جرأت جنگ کردن با ایران ندارن. هیچ کس توی منطقه جرأت جنگ کردن با ایران رو نداره. بنابراین رسانه فوق‌العاده مهمه و امروز هم تهدیدات ما رسانه پایه است. شما هم رسانه هستید. در این جنگ و رویارویی باید نقش خودتون رو هر کدوم خوب بدونید چی کار کنید.
اما در پایان این بخش خبری به آگاهی تامی رسانم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد از آن صبح فردا ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای رکنی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام به شما، شبتون بخیر. سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. طرح روشمندسازی علوم اسلامی طرحی است که قرار هست در 4 شهر کشورمون برگزار بشه، برگزار هم شده و امشب ما درباره جزئیات این طرح می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دوری، مدیر طرح روشمندسازی علوم اسلامی. آقای دوری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. یک توضیح خیلی کوتاه بفرمایید درباره اصل طرح، اینکه چی هست و قراره چه اتفاقی بیفته در این طرح.
بله، عرض کنم که طرح ملی روشمندسازی تحقیقات علوم اسلامی که با نام اختصاری مشق اجتهاد شناخته میشه، طرحی است که به دنبال حل معضل پژوهش در میان دانش‌پژوهان علوم اسلامی است. مستحضر هستید که از دیرباز هم در حوزه‌های علمیه و هم در دانشگاه‌ها بحث پژوهش در علوم اسلامی همیشه تحت شعاع آموزش قرار گرفته.
بله.
علیرغم اقبال کمتری به این در این زمینه همواره از جانب دانش‌پژوهان صورت می‌گرفت. این طرح به دنبال هدف قرار دادن پژوهشگران نیمه فعال عرصه علوم اسلامی است. یعنی کسانی که تا به حال پژوهش جدی رو در عرصه علوم اسلامی انجام ندادن، هم از اینکه اساساً هیچ پژوهش و نگاشته علمی رو نداشتن، یا یعنی اینکه پژوهش‌هاشون منحصر به تحقیق‌های کلاسی، پایان‌نامه‌های ارشد یا سطح 3 رقیق یا مقالاتی بوده که به اجبار اون دانشگاه یا مدرسه و مؤسسه نوشته شده و هیچگاه شانس انتشار رو به صورت رسمی پیدا نکرده. از طرفی این پژوهشگران به لحاظ سنی نیز آنچنان سنشون بالا نرفته که ما از پیوستن اینها به جرگه دانش‌پژوهان و پژوهشگران حرفه‌ای علوم اسلامی ناامید بشیم.
یعنی مثلا چند سالشونه اینها؟
مخاطبین ما دانش‌پژوهان دکترا و منتخبین و استثناءاتی از کارشناسی ارشد هستند که حد اکثر 40 سال سن دارن و هیچ کدوم سنشون از 40 سال گذر نکرده.
خب
حتی غالبا در دوره بازه زمانی 30 سال هستن، حالا یا کمی کمتر از 30 سال یا کمی بیشتر هستیم.
چرا پایین تر از این سن رو در نظر نگرفتی؟ به هر حال
پایین تر از این سن ما مشکل نداریم که حضور پیدا کنن، اما غالب کسانی که پایین تر از این سن هستن به خصوص در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل در دوره سطح 4 نیستن. یعنی غالب کسانی که در حوزه‌های علمیه وارد میشن و دوره سطح 4 و دوره خارج رو میگذرونن کسانی هستن که حول و حوش 30 سال هستن.
بله.
حالا یا کمی کمتر از 30 سال یا کمی بیشتر از 30 سال. اصلا تو همین دوره ما کسانی رو داریم که در سالهای ابتدایی دهه سوم زندگیشون هستن، یعنی 21-22 سال یا 2-3 سال هستن که خب با سرعت بیشتری دروس رو طی کردن و جز نخبگان این عرصه محسوب میشن و تونستن تو سنین پایین به دوره دکترا و سطح 4 یا خارج حوزه علمیه وارد بشه.
خب من پس از همین نکته اخیرتون استفاده بکنم. در این در واقع جمعی که از عزیزان فراهم کردید و این بزرگوارانی که از طلاب جمع شدن، میخوام بگم ملاک‌هایی از وضعیت آموزشی رو هم در نظر گرفتید؟ اینکه نخبه باشن به هر حال یا نه؟ چون اشاره کردید حالا کسانی که مقاله‌ای نوشتن منتشر شده یا نشده، خب خیلی هستن با این ملاک اگه بخوان وارد این عرصه بشن.
من اولی توضیح خدمت شما دادن این کارگاه‌هایی که ما طراحی کردیم و در 4 شهر کشور و 6 کارگاه برگزار شده و 6 کارگاه دیگر ان شاءالله در 2 ماه آینده برگزار میشه، اینها کارگاه‌هایی است که پیش از این توسط مؤسسات دیگری غیر از این پروژه ما که خب به عملیات مؤسسه آموزش عالی امام حوزوی امام رضای قم از مجموعه های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشه، پیش از این هم با تغییراتی تحت عنوان های کارگاهی روش تحقیق و کارگاه های نگارش مقاله شبیه به این کارگاه برگزار شده که هدف اون هم نهادینه کردن عرصه پژوهش در میان دانش پژوهان بوده. منتها معمولا این کارگاه ناموفق بوده. شما از کسانی که مسئولیت دارن توی دانشگاه ها یا مدارس حوزه های علمی اگر پرسش بفرمایید غالبا به شما خواهند گفت که این کارگاه ها به لحاظ خروجی موفقیت چشمگیر رو هیچگاه نداشت.
مشکلشون چی بوده؟
عرض می‌کنم به شما تو شورای علمی این پروژه روند تصویب و کار مطالعاتی پیش از آغاز این پروژه حدود یک سال و نیم طول کشید. ما تو شورای علمی این پروژه اساتید برجسته علوم اسلامی کشور که بیش از 10 نفر هستن حضور دارن و ما جلسات متعددی رو هم توی میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی از میزهای تخصصی دفتر تبلیغات و هم مشورت هایی رو با دیگر بزرگان حوزه و دانشگاه و تجربه مندان در این عرصه برگزار کردیم که به این مشکل دچار نشیم. ما استراتژی هایی رو در نظر گرفتیم که هر یک از این استراتژی ها در رابطه با یک دانش پژوه ما اگر مؤثر بیفته اون تبدیل به پژوهشگر حرفه‌ای عرصه علوم اسلامی خواهد شد.
بله.
من این استراتژی ها رو خدمت شما عرض میکنم.
کوتاه بفرمایید که ما حدود 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم بتونیم دو سه تا سوال دیگه هم داریم. بله.
بسیار خوب. البته با این توضیح که این پروژه ما در فاز اولش که فقه پژوهی هست در تابستان 97 در حال برگزاری.
بله.
استراتژی اول این که ما این پروژه رو با مشارکت مراکز فقهی تو فاز اول که فقه پژوهی هست برگزار می‌کنیم. مشارکت با مراکز فقهی این حس را داره که غالب نخبگان عرصه علوم اسلام به برنامه‌های عمومی که توسط نهادهای مختلف برگزار میشه اعتماد چندانی ندارن و که ولذا کمتر شرکت می‌کنن تو همایش‌ها نشست‌های علمی. اما به مدرسه یا دانشگاهی که در اون مشغول به تحصیل هستن کافی از اعتماد رو دارن و احتمال بیشتری برای حضورشون وجود داره. ما از مدارس و دانشگاه خواستیم که حتما پالایش بکنن و نخبگان خودشون رو به این کارگاه ها معرفی کنن. اینجور نباشه که بگن کلاس فلان بیاد این کارگاه. علاوه بر این ما با تک تک این نخبگان پیش از حضور در کارگاه مصاحبه علمی و انگیزه‌ای برگزار میکنیم. از اونها اولا سطح علمی اونها رو محک میزنیم و از اونها تعهد 100% میگیریم که حتما مقاله بنویسن. از اساتیرمون خواهش میکنیم که حتما در کلاس علاوه بر آموزش به امر انگیزش هم توجه بکنن. بعد از اینکه این کارگاه ها تموم شد یه بازه زمانی 3 ماهه هست برای نگارش مقاله. تو این بازه زمانی 3 ماهه ما افرادی رو به عنوان استاد راهنما یا پشتیبان در نظر گرفتیم، کسانی که حداقل سابقه نگارش 3 مقاله علمی رو دارن.
بله.
و این افراد وظیفه راهنمایی و پیگیری نگارش مقاله توسط این پژوهشگران رو دارن. با تمام مجلات فقهی حقوقی کشور در همه شهرهای کشور و همه گریدهای علمی پژوهشی علمی ترویجی تخصصی و داخلی هم ما تفاهم‌نامه امضا کردیم تا این مقالات رو حتما اگر در شورای پژوهشی ما و دبیرخانه ما مورد پذیرش قرار گرفت منتشر بکنن تا این پژوهشگر طعم انتشار مقاله به نام خودش رو بچشه. علاوه بر اینکه سایت شبکه اجتهاد به عنوان بزرگترین سایت فقهی کشور طرحنامه‌های تفصیلی هر مقاله رو که به صورت یک یادداشت 400 کلمه‌ای در بیاد به نام خود اون پژوهشگر منتشر خواهد کرد.
به
قول حافظ میگه از هر کرانه تیر دعا کردم رها، شاید در این میانه یکی کارگر شود.
حالا انشالله که همش کارگر بشه.
انشالله.
بفهمید چند نفر در دوره‌ها شرکت میکنن مجموعا؟
تو دوره‌های کارگاهی استانداردش بین 12 تا 20 نفره. ما اجازه نمیدیم که توی هیچ کارگاهی بیش از 20 نفر شرکت بکنن، چون معتقدیم بیش از 20 نفر دیگه کار از حالت کارگاهی خارج شده و به صورت کلاس و نشست علمی در میاد. در سطح کشور از میان 200,000 پژوهشگر عرصه علوم اسلامی در حوزه های علمیه فقط 200 نفر شانس حضور در این کارگاه ها رو با اون پالایش ها و فیلترهایی که عرض کردم
200,000 پژوهشگر در عرصه حوزه های علمیه.
ما 200,000 طلبه داریم دیگه بردیم. ما 200,000
طلبه. آمار طلبه هم کلن در کشور ما همچین به هر حال آمار سفت و محکمی نیست. از 70-80,000 میاد تا 120,000 و 150,000. ولی خب میفهمید 200,000 نفر میشه، فکر میکنم همه جمعیت طلبه.
هم برادران
آه هم خواهران هم برادران.
خب
در این کلاس های شما خواهران هم حضور دارن؟
بله بله، ما اخیرا همین هفته گذشته یک کارگاه رو در مرسه علمیه سطح 4 بانو مشتهد امین در اصفهان برگزار.
خیلی خوب. و به عنوان آخرین سوال بفهمید مرحله های بعد قرار هست که در چه عرصه هایی باشه؟ الان اشاره کردید که الان با فقه پژوهی شروع کردید.
بله بله، ما مراحل ببینید، ما الان فاز اولمون در فقه پژوهی هست. مرحله اول این فاز تابستان 97 بود.
خب
که انشالله 12 کارگاه برگزار می‌کنیم با حدود 200 پژوهشگر. ما تو همین بازه‌ای که با مدارس و دانشگاه صحبت کردیم، همین الان بیش از 20 مرکز علمی دیگه تقاضا دارن که تو همین پاییز ماه ما برای توی
فصل
پاییز براشون برگزار بکنیم. اما ما تمایل داریم که این 12 کارگاه رو برگزار بکنیم و دیگه اجازه برگزاری کارگاه دیگه رو ندیم تا مقالات بیاد ارزیابی بشه و مراسم اختتامیه برگزار بشه. ما جلسات رو دوباره داشته باشیم در شورای علمی و محک بزنیم روند کار در سال 97 رو. سال آینده ادامه کارگاه های فقه پژوهی و کارگاه ها در عرصه های دیگر علوم اسلامی مثل تفسیر قرآن، حدیث پژوهی، فلسفه و کلام و اخلاق رو انشاءالله تو سالهای آینده داشته باشیم.
خیلی خوب، ممنونم از شما. گفتگوی من رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دوری مدیر طرح روشمندسازی علوم اسلامی شنیدید. امیدوارم که ثمرات و برکات این طرح بسیار خوب در سالهای آینده در حوزه‌های علمی کشورمون دیده بشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دوری، با شما خداحافظی میکنم.
شب خوبی داشته باشین.
خدا نگهدارتون. و از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. دیدگاهتون رو درباره این گفتگو با سامانه پیام کوتاه 30553 با ما در میون بگذارید. شبتون بخیر، خداحافظ. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
21:27 است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. تشکر میکنیم از دوستانمون در گروه خبر که اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو تقدیم حضورتون کردن. دوستان خوب شنونده، محمد ابن حکیم نقل میکنه خدمت امام باقر علیه السلام بودیم. پیرمرد روشن ضمیری وارد شد و به حضرت سلام کرد و گفت: ای پسر رسول خدا، من شما اهل بیت و دوستان شما را دوست دارم و دشمن دشمنان شما و دشمن دشمنان دوستان شما هستم. حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می دانم. آیا برای من نجاتی هست؟ امام باقر علیه السلام خوشحال شدند و فرمودند: من خدمت پدرم امام سجاد علیه السلام بودم. کسی وارد شد و همین جملات را به پدرم عرضه داشت. پدرم فرمودند: ای مرد، دل خوش دار که هنگام مرگت رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین بر بالین تو حاضر می شوند. جان سپردنت همچون بوییدن گل خواهد بود و با خاطری آسوده از دنیا خواهی رفت و وقتی از دنیا رفتی بر پیغمبر و اهل او وارد شوی. پیغمبر آنقدر پیرمرد آنقدر از خوشحالی گریست که بیهوش شد. ضمن تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی، در خدمت شما خواهیم بود با ویژه برنامه شب شهادت امام باقر علیه السلام، برنامه زنده غریب مدینه که دعوت میکنم شنونده باشید.
قریب